بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدایی که در جوارشون قرار گرفتیم، صلواتی اهدا بفرمایید. از شب که در زمان ما شبهات متعددی درباره مبانی فکری و اعتقادی اسلام و به خصوص مکتب تشیع مطرح شده که یا اصلا سابقه نداشته این شبهات و یا با این آهنگ جدید که احیانا آهنگ علمی و فلسفی هم داره شکل جدیدی است که برای جوانان و به خصوص دانشگاهیان جاذبه خاصی داره و متاسفانه آثار سوی هم گوشه و کنار گذاشته. شب گذشته بعضی از این شبهات را مطرح کردیم و تا اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده در چند شب آینده هم بعضی دیگه از این شبهات که جنبه عمومیت بیشتری داره اونها را حسم کرد. شبهی که دیشب مطرح شد این بود که چنین وانمود می کنند که اون چی به نام اسلام و تشیع مطرح شده و مردم بهش معتقد شدن یک برداشت خاصی است مال روحانیی و اونها به خاطر اینکه این وسیله استفاده‌ای برای خودشون فراهم کرده باشند مدن فهم اسلام را منحصر کردن به خودشون، گفتن باید همه اون چی ما میگیم بپذیرن، در صورتی که خود قرآن میگه برای همه مردم نازل شدی، بیان للناس است. پس ما باید بدون توجه به اون چه روحانیین که یک گروه حرفه‌ای هستند و دنبال منافع خودشون هستند صرف نظر کنیم و بریم خودمون سراغ قرآن و هرچی میفهمیم عمل کنیم. شب گذشته توضیح دادیم که این یک حیله شیطانی است برای فهم قرآن، چه چیزهایی لازمه، نمونه هایی از برداشت های غلطی که از آیات شده اشاره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برای فهمیدن معانی چنین کتابی که متکفل سعادت بشر در دو عالم هست اون هم برای همیشه، به این سادگی که کتاب لغتی برتنن یا ترجمه فارسی مطالعه بکنند به هیچ وجه کافی نیست و چه آثار سویی برش مترتب میشه و نهایتاً این معنای قابل قبولی که همه بپذیرند به دست نخواهد آمد. اما اگر بخواهند واقعا شرایط فهم معنا را درست رعایت کنند، لازم است اینه که اولا زبان عربی را خوب بدانند، صرف و نحو و ادبیات عربی را یاد بگیرند. گفتیم اگر قواعد صرف و نحو درست اجرا نشه، ممکنه با یک زیر و زبر معنای آیه از زمین تا آسمون تفاوت بکنیم. همینطور قواعد معانی بیان و فصاحت و بلاغت و نکته هایی که بر اساس این قواعد از آیات استفاده میشه، و نهایتاً قواعد اصول فقه، شناختن عام و خاص، مطلق و مغیر، ناسخ و منسوخ و چیزهای از این قبیل، که فرا گرفتن همه اینها یک تخصص کامل را می طلبه. سالیانی احتیاج به تحصیل و دقت داره تا آدم این فنون را یاد بگیره. و به اصطلاح روز استفاده از متون دینی باید بر اساس یک روش تحقیق خاص یا متدولوژی خاصی باشه. و این در دنیا شناخته شده هست که استفاده از هر منبعی با هر متون صحیح نیست. هر علمی یک روش تحقیق خاص خودش رو داره. علومی که بر اساس متون هست یک متد خاصی برای تحقیقش داره. از اولا باید در اسنادش، بعد در فهم معنا، لغاتش و ادبیات مربوط به اون، و نهایتا اصول محاوره‌ای که ما در اصطلاح اون رو اصول الفقه میگیم، باید اینا رعایت بشه. اگه بخوان اینا رو رعایت بکنن، خودشون میشن یه روحانی. روحانیش دیگه چیزی خاصی نیست، یعنی کسی که اینجا رو بلد. اگه بخوان رعایت کنند، باید این علوم رو یاد بگیرن، میشن روحانی. اگه میخوان روحانی نشده، اینا رو یاد بگیرن، یعنی هنوز یاد نگرفتن کیفیت استفاده از متون را، یا به اصطلاح با متدولوژی تحقیق در علوم نقلی آشنا نیستن. چنین تحقیقی در عرف دانشمندان جهان به هیچ وجه قابل قبول نیست و نتیجه قابل پذیرشی هم نخواهد داشت. اما پس هم دایر است بین این که یا این قواعد را رعایت کنند، پس میشن یه روحانی. روحانی هم فرقی با اونا نداره، جز در همین که زحمت کشیده این قواعد را یاد گرفته و تمرین کرده که این قواعد را درست اجرا کنه. اگر نخواهن این قواعد را اجرا کنن، مثل هر علمی میمونه که روش تحقیقش را به کار نگیرن و نتیجه صحیحی به دست نخواهد. این حاصل شبهی بود که دیشب مطرح کردیم به حاصل جوابش. شبهه دیگری که وعده دادیم امشب در اطرافی صحبت بکنیم، همین چیزیست که امروز در زبانها رایج شده که دین یک قرائت واحد نداره، قرائت‌های متعددی داره. بنابراین فرضاً ما قرائت علما را هم قبول بکنیم، این هم یک قرائته. معناش این نیست که قرائت دیگری نباشد. میگیم حرف اونا صحیحه، اونها برداشت خودشون را دارند، ما تخطئه نمی کنیم، اما قرائت دیگری هم هست. این تعبیر را حتماً شما شنیدید. یه مقداری میخوام توضیح بدم که اصلا این طرز فکر از کجا پیدا شدی و این اصطلاح چگونه در این دو دهه اخیر و بیشتر در همین چند سال اخیر رایج شده در ادبیات، بگم ادبیات علمی که صحیح نیست، و بگم ادبیات سیاسی، چون مطرح کردن اینها بر اساس اغراض سیاسی است نه اغراض علمی. برها این که میگن دین قرائت های مختلف داره یعنی چی؟ تاریخچه مسئله اینه که در اروپا قرنها کلیسای معتبر مسیحیت مطالبی را به عنوان معارف دینی عرضه میکرد و چنین وانمود میکرد که اینها وحی آسمانی است. حالا چرا این کار را میکرد؟ اگر آشنایی داشته باشید با کتاب مقدس به اصطلاح یعنی تورات و انجیل، میدونید که کتاب تورات بخش عمدش همون کتاب بخش اصلیش ادعا میکنن که از طرف همون کتابی است که به حضرت موسی نازل شده، اما بخش انجیل 4 تا انجیل وجود داره و هیچ کدومش هم نمیگن خود حضرت عیسی اینا را آورده، میگن 4 تا از حواریین حضرت عیسی اینا را نوشتند. بین خود اینا هم اختلافاتی وجود داره. خب ما این کتابی که دیگران نوشتن چه تو میشه کتاب مذهبی و چه اعتباری داره؟ میگن اینا یک حالت معنوی اینها پیدا کردند، الهام شد اینا این مطالب بهشون و حکم وحی را داره. این مطالبی که در انجیل اومده بیشتر مثل لحن تاریخ نویسی داره، مثل اینکه داستانی را از زندگی حضرت عیسی نقل بکنه. یا حضرت عیسی فلان روز در فلان جا آمد، چنین گفت، چنین کرد، مثل جریان نقل داستان و تاریخ زندگی حضرت عیسی است. نه راجع به احکام و قوانین اجتماعی دستوراتی داره و نه نسبت به معارفی که مورد احتیاج بشر هست، به اصطلاح مجموعه اون چه جهان بینی انسان را تشکیل میده، یک چیزای قاطع و مورد اتفاقی درش هست. کلیسا اومد با استفاده از نظریات علمی که اون زمان رایج بود و عمدتاً از افکار فیلسوفان یونان و به خصوص ارسطو گرفته شده بود، یه مجموعه مطالبی را تنظیم کردن و اینها را مهر اعتبار زد کلیسا بهش که اینها همین محتوای دین مسیحیته و همه این مسیحیین باید اینها را معتقد باشن. اگر کسی بر خلاف اینها بگه کافر میشید. این جریان ادامه داشت تا اینکه بعضی از کشفیات علمی از زمان گالیله، کوپرنیک، کپلر، اینها که تقریبا زمانشون نزدیک به هم بود، راجع به کیهان شناسی و آسمان‌ها و کرات آسمانی و موقعیت زمین در کهکشان و این حرفا کشف شد که معلوم شد اون حرفایی که ارسطوییان و بطلمیوسیان میگفتن و کلیسا اینها را به عنوان اعتقادات دینی پذیرفته بود، اینا درست نیست. در ابتدا کلیسا در مقابل این کشفیات علمی خیلی سرسختی نشون داد و کسانی را محکوم به اعدام کرد، به آتش سوزی کرد. بالاخره گالیله مجبور شد، همینطور که هم میدونید معروف است، توبه کرد، توبه نامه ای نوشت که من اینایی که گفتم توبه کردم، این دیگه نقایدا بهش معتقد نیستم. البته بعدش هم گفت که با توبه گالیله زمین از حرکت نمیفته، چون اونا معتقد بودن که زمین حرکت نمی کنه، این فقط اجرام آسمانی هستن که حرکت می کنه. گالیله معتقد بود که از زمین هم حرکت می کنه. اینا محکوم به اعدامش کردن تا توبه کرد و گفت نه، من دیگه از عقیدم دست برداشتم. و به هر حال یک برخورد بسیار متعصبانه و جاهلانه ای کلیسا نسبت به کشفیات علمی کرد. یعنی یه چیزهایی که هیچ مبنای نه عقلانی داشت نه مبنای وحیانی اینها رو به نام دین معرفی کرده بودن، بعد معلوم شد اینها درست نیست. مدتی مقاومت کردم که نه، حرف همینه که ما میگیم، همون حرفای ارسطو و بطلمیوس و اینا درسته. تا بالاخره معلوم شد که نه، نمیشه مقاومت کرد. حالا هزاری ببندن و بزنن و بکشن، مطالب داره روز به روز بیشتر ثابت میشه که اون چه علم ثابت کرده درسته، نه اون چه پیشینیان گفته. بعد دیدن ارباب کلیسا که با این وضع نمیشه به تبلیغات خودشون ادامه بدن. حالا ما ادب میکنیم، مثل اونا نمیگیم که اونا میخواستن یه دکونی داشته باشن و از مردم استفاده کنن. اونا میگن آخوندهای ما برای حفظ دکون خودشون این حرفا رو میزنن. به هر حال اونا به فکر افتادن که برای اینکه دین از بین نره و مردم درست از دین بر نگردن، یه فکری بکنن که هم مطالب علمی جایگاه خودش رو داشته باشه، هم ضربه به کتاب مقدس وارد نشه. چاره های مختلفی اندیشیدن، چه کنیم که هم بگیم اون چه در کتاب مقدس هست درسته و هم اون چه اکتشافات علمی میگه اونا هم درسته. راه های مختلفی را تجربه کردن، پیشنهاد کردن، پیش گرفتن و هر کدومش یک موفقیت هایی کمابیش داشت، ولی خب نمیشد دو چیزی را که با هم تناقض و تضاد داره اینا رو با هم آشتی داره. از جمله کارهایی که کردن اینه که گفتن این برداشت هایی که تا به حال از کتاب مقدس میکردیم ما، این برداشت ها درست نیست. اینا یک برداشتی، برداشت دیگری هم میشه از این کتاب کرد. این منشأ این شد که کمک کمک بگن اصلا زبان کتاب مقدس یا زبان دین یک زبان خاصی است. وقتی این شبهات را فهرستش را عرض میکردم به این جهت اشاره کردم، مثل اینکه ما زبان شعر را یک زبان خاصی میدونیم، وقتی کتاب حافظ رو میخونیم نمیگیم حتما وقتی می گفته یعنی همین می انگور، یا وقتی مستی میگه منظورش همین مستی نیست که آدم بیعقل میشه، منظورش مستی عشق است، منظورش از می مراقبه است، ولایت است، از این حرف. اونا هم گفتن که اصلا دین یه زبان خاصی داره. اشکال در این بوده که تا به حال ما خیال میکردیم زبان دین همین زبان عرفی عادی است. یه برداشت هایی میکردیم، حالا فهمیدیم نه، دین یک زبان خاص خودش رو داره. این یک راه بود که پیشنهاد کردن برای اینکه راهی باز بشه برای تفسیر کردن انجیل به یک صورتی که منافاتی با کشفیات علمی نداشته باشه. کمک کمک این مسئله یک تئوری های علمی هم پیدا کرد و امروز الان یک شاخه ای از علوم فلسفی در مغرب زمین به نام شاخه هرمنوتیک شکل گرفته و عده ای از فیلسوفان و اندیشمندان در این شاخه فلسفی کار می کنه. حالا مبدأش از کجا شروع شد و چگونه بگذرم، اصل درباره همین بود که متون دینی را در صدد تفسیرش برمیان به یک صورتی که منافات با کشفیات علمی نداشته باشید. انگیزه اصلی این بود. بعد کم کم وارد این مباحث که شدن دامنه بحث‌ها گسترده‌تر شد، از متون دینی تجاوز کرد به متون تاریخی هم سرایت کرد، کم کم از متون هم گذشت اصلا به قضایای علمی هم سرایت. و امروز الان کسانی پیدا شدن، بعضی از این شاخه های افراطی طرفداران این مکتب، که میگن اساساً هیچ قضیه علمی را نمیشه یک معنای واحد براش تصور کرد و بگیم همه همین معنا را باید بفهمن یا همه این معنا را فهمیدن. هر کسی طبق ذهنیات خودش از یک قضیه، از یک گزاره برداشتی میکنیم و غیر از این اصلا ممکن نیست. بشر هر چه بخواد از کلام دیگری، از یک متنی، از یک عبارتی چیزی بفهمه بر اساس یک ذهنیات قبلی است. اون ذهنیات دخالت میکنه که یک معنای خاصی از این کلام بفهمه، و چون ذهنیات اشخاص مختلفه، معانی هم که اشخاص دریافت میکنه از که عبارت ها مختلف خواهد بود. اصلا نمیشه یک کلامی را سراغ داد که همه مردم اگه هیچ غرض مرضی هم نداشته باشن یک معنا ازش بفهمن. میگه اصلا چنین چیزی امکان نداره. خب با چنین تئوری راه باز میشه برای اینکه ما هر وقت اشکالی نسبت به کتاب مقدس، یعنی منظورشون تورات و انجیل، پیش بیاد اونا بگن خب این یک برداشت است ولی یه معنای دیگری میتونه داشته باشه. یک مفری، یک گریزگاهی پیدا شد برای اینکه از اشکالاتی که متوجه به قول آقایون کتاب مقدسشون میشد فرار کنند و یه راه چاره بیدن و این دیگه باب شده. حالا شما با هر کشیشی وقتی صحبت بکنید که آقا مثلا فلان مطلبی توی کتاب مقدس شما آمده، این با عقل نمیسازه، با تاریخ نمیسازه، با علم نمیسازه، میگن خب این یک قرائت شماست، قرائت دیگری هم نه. دوستان ما چند سال پیشتر برای تحصیل رفته بودن در کانادا، میگفتن یک فرقه جدیدی در کانادا پیدا شده، امروز مسیحیت از این چیزان زیاد داره، هر سال مثلا یه مذهب جدیدی پیدا میشه، یک فرقه جدید در مسیحیت پیدا. یک کشیش یک این کلیسای جدیدی را احداث کرده بود، یک فرقه جدیدی، و این توی تلویزیون باش مصاحبه کرده بودن که اعتقادات شما چیه، نوآوریتون چیه تو کلیسای شما، چی پیدا شده که در کلیسای دیگه نیست. از جمله پرسیده بودن که نظر شما نسبت به همجنس بازی چیه، فرقه جدید شما این کار رو تجویز میکنه یا نه. با اون وقت کتاب مقدس که این همه علیه این مطلب تشدید کرده و این را یک گناه بسیار عظیمی میدونه، اینو چجور شما با عقاید خودتون وفق میدید؟ اون چون اول کارش بوده نمیخواست خودش رو لو بده، میگه من فعلا اظهار نظر مشخصی نمی کنم، ولی میگم انجیل را از نو باید قرائت کرد، یعنی یک قرائت جدیدی ما از انجیل ارائه میدیم که با این حرفا ملاقات نداشته باشه. این الان در مغرب زمین یک اصطلاح رایجی شده که متون قرائت‌های مختلف داره. هر وقت گیر میکنن توی مطلبی میگن خلاف عقل است، خلاف اسناد تاریخی است، خلاف علم است، راهش این است که جوابش اینه که خب این یه قرائته، یه قرائت دیگری هم داره که نه طبق اون قرائت منافاتی هم. حالا اون قرائت چیه؟ به چه دلیل اون قرائت صحیحه؟ بچه اساسی اون قرائت پیدا میشه؟ اون معنا رو باید چگونه توجیه کرد؟ اینا دیگه خیلی در بندش نیستن. عمده همین است که یک مفردی پیدا کنند از این اشکال به یک صورتی تفره بره. الان این یک شیوه ایست رایج در بین کشیش ها و اسقف ها برای فرار از اشکالاتی که به کتاب مقدس وارد میشه. حالا اگه فرصتی بود من بعضی از این مطالبی که در کتاب مقدس هست، منظور یعنی تورات انجیل، اونا اصلا کتاب مقدس که میگن یعنی همین تورات انجیل، دین هم که میگن اصلا یعنی مسیحیت، اصلا ادیان دیگه رو اونچنان به حساب نمیارن. یه چیزایی رو براتون عرض میکردم ببینید چه محتوایی داره این کتابی که چند میلیارد انسان الان خودشون رو تابع این کتاب میدونن. حالا برای یه نمونه کوچکی عرض بکنم، بخش تورات که اون دیگه قطعی ترین هست و دیگه اختلافی هم درش نیست، یک نسخه داره تورات گران در دست هست و همه قبول دارن که این کتاب حضرت موسی است. حالا انجیل چهار نسخه داره، چهار تا کتاب انجیله، ولی تورات یکیست. در این توراتی که میگن بر حضرت موسی نازل شده، در همین کتاب آمده که موسی در فلان سال از دنیا رفت. حالا شما تصور کنید کتابی که میگه این بر حضرت موسی نازل شده، این آیه بر کی نازل شده که میگه موسی در فلان دنیا سال از دنیا رفت؟ میشه این آیه بر خود موسی نازل شده باشه؟ این حالا از نظر متن مطالبی که اومده انقدر رسوا هست که واقعا ما که اهل این دین نیستیم شرممون میاد اینا رو نقل بکنیم. تو متن این کتاب آمده که خدا از آسمان آمد پایین، با حضرت یعقوب کشتی گرفت، بعد حضرت یعقوب خدا رو زد زمین و روی سینش نشست و بلند نمیشد. سحر گذشت و نزدیک طلوع فجر و روشن شدن هوا شد، خدا گفت ولم کن، الان مردم میان میبینن. گفت تا به من برکت ندی برزه میکنم. خدا مجبور شد به یعقوب و به آل یعقوب، همین اسرائیل، بنی اسرائیل، برکت داد. تا وقت یعقوب ولش کرد و خدا رفت آسمان. حالا اینو ببینید، کتاب مقدسی است که بیش از 1 میلیارد انسان روی زمین به این کتاب معتقد، این کتاب دین شد. اون وقت راجع به شرابخواری انبیا، راجع به علیاذ بالله زنای با دخترانشون، به حضرت لوط نسبت دادن که با دخترانش علیاذ بالله زنا کرد، شراب خوردن، دختران اومدن شراب خورد دادن بهش، مستش کردن و باش نزدیکی کردن. اون تو کتاب مقدس. خب یه همچون کتابی را شکارش بکنن، بالاخره یه جوری بگن دروغه، که خب اساسشون به هم میرزه دیگه، چیزی در دارن دست به نام دین عرضه بکنن بپذیرن. خب این حرفا رو نمیشه پذیرون. اومدن گفتن یه بار این مثل شعرگونه هست، این زبان واقع نما نیست، یه معنای خاصی داره، یک زبان خاصی هست. و بالاخره به اینجا رسیده که تفسیرهای مختلفی داره، هر کسی یک برداشتی میکنه. اینجوری نیست که شما همین تفسیر معروف باشه، نه، یه معنی دیگه هم داره که اون معنا درسته. این اصل ماجراست که اصلا این طرز فکر که ما راجع به متون دینی قائل به معانی متعدد بشیم و بگیم این معنای مشهور درست نیست، یه معنای دیگری داره، سرش چیه و از کجا پیدا شده؟ بعد دانشجویان ما یا دیگران، حالا ما حسن ظن داریم و میگیم اونایی که واقعا برای تحصیل رفته بودن خارج و هیچ غرض مرضی هم نداشتن، کم کم با فرهنگ غربی آشنا شدن، مخصوصا اونایی که در علوم انسانی کار میکردن، تحت تأثیر این افکار قرار گرفتن که موجیز همه استاد میخواد رساله فرض کنید دانشجو بنویسه، تا استاد رو نپذیره که دفاع نمیتونه بکنه، دکترا بهش نمیدن، مجبور دکتری بنویسه که استاد بپذیره. خب استادم نمیپذیره مگر اینکه همونجوری که او دلش میخواد بنویسه. بالاخره تحت تأثیر شرایط خاص، صرف نظر از این که خدای نکرده توشون مزدوری پیدا بشه و جاسوسی و این حرفا، انشاءالله که اینا نبود، ولی به هر حال شرایط فرهنگی اونجا ایجاب کرده که تحت تاثیر افکار قرار بگیره، کم کم از مسیحیت به اسلام سرایت بده. مدت هاست که این کار رواج پیدا کرده، ولی نمیتونم من پنهان بکنم که دستهایی در کار بوده که به این دانشجویان خاص القا میکردن که در قرآن هم مشکلاتی وجود داره که جز از این راه قابل حل نیست. یعنی همون مشکلی که انجیل داشته قرآن هم داره، و برای نجات از این مشکل همون راهی را باید برید که اروپایی ها رفتن.
گشتن مدتها به صورتهای مختلف یه اشکالاتی به خیال خودشون از قرآن پیدا کنن که بگن اینا هم با علم نمیسازه، پس قرآن با انجیل فرقی نمی کنه. همونطوری که انجیل با علم نمیساخت و ما مجبور شدیم که از این شگردها استفاده کنیم، شما هم اگه بخواد قرآنتون رو نجات بدید چاره ای ندارید که همین کارها رو بکنید. من در حدود 23-24 سال پیش از طرف بعضی از دانشجویان ایرانی که امروز بعضی هاشون وزیر هستن دعوتی داشتم در لندن که دو ماهی در اونجا بعضی مباحث اعتقادی اینا رو براشون، مباحث فلسفی رو براشون ترجمه کنم. در اونجا یه نسخه اون زمان، یه نسخه تایپ شده ای به من ارائه دادن که یه شخصی ایرانی کتابی نوشته بود درباره همین معنا که قرآن هم همین اشکالات را داره و نتیجه گرفته بود که قرآن برای همه زمانها نازل نشده. این طبق یک ادبیات خاصی که متناسب با اون زمان بوده سخن گفته و اون ادبیات دیگه به درد امروز نمیخوره و شبهه‌هایی را اونجا تدوین کرده بود. کتابی بود دیگه، مجموعش همش از این اشکالات به خیال خودش فراهم کرده بود. حالا اون شخص کی بود و چه سوابقی داشت اینا بگذرن. از اون به بعد به خصوص بعد از انقلاب شروع شد در داخل کشور هم این اصطلاحات را رایج کردن که بعد اسلام هم قرائت‌های مختلف داره و اینجور نیست که ما وقتی بگیم اسلام حتما یه چیزای مسلم و قطعی داشته باشی. نه، این طبق نظر بعضیست. بعضی ها دیگه هم هستن که معتقد به اسلام هستن اما این نظریات رو قبول ندارن، اونم یه قرائت دیگری از اسلام داره. این اصطلاح قرائت دیگر رو از اروپایی ها گرفتن، اون به اصطلاح راه حل هم رو از اونها یاد گرفتن و تأمین دادن نسبت به قرآنی که با انجیل هیچ مشابهتی در این جهات اشکال نداره. بله، قرآن خودش می‌فرماید بعضی از آیاتش متشابه هست، قابل این هست که کسانی از اونها سوء استفاده کنن. اینو خود قرآن میگه در اوائل سوره آل عمران، آیه ای هست که همه شنیدید، می‌فرماید منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. قرآن آیاتش دو دسته است، یه دسته محکمات است، اونایی که هیچ تردیدی در معنا و مفادش نیست. یه دسته آیاتی است متشابهات است، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. میگه اونهایی که به تعبیر قرآن انحرافی در دل دارند، اما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ یعنی انحراف، کجی، اونایی که دلشون کجه، مرض دارن، اینها نمیرن سراغ آیات محکمات و بر اساس اونها مقاصد دین را بفهمن. اول میرن سراغ آیات متشابه. چرا این کارا میکنن؟ دو تا هدف داره، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. یکی میخوان ایجاد فتنه کنه، فتنه این که اساسش انحراف در دین است، سوء فهم، سوء اعتقاد، اختلاف در عقاید و افکار، فتنه ای رو میخوان به پا کنن. دست دنبال یه دستاویزی میگردن برای اینکه بگن افکار ما درسته، افکاری رو قالب بزنن، به مردم تزریق کنن. یه مستندی میخوان، میان یه آیه متشابه پیدا میکنن، میگن این مطلب ما از اون آیه استفاده میشه، آیه ای که معنای اصلیش برای همه درست روشن نیست. در این زمینه که آیات متشابه چی هست، چرا قرآن اصلا دارای آیات متشابه هست، بزرگان علما و مفسرین در این زمینه ها خیلی تحقیق کردن، کتاب نوشتن. از زمانهای خیلی قدیم ما اصلا کتابهایی تحت همین عنوان متشابهات القرآن داریم. یکی از همون مؤلف نهج البلاغه مرحوم سید رضی کتابی هم درباره متشابهات القرآن. مفسرین جدید هم مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه و سایر مفسرین معاصر هم در این زمینه بحثایی دارن، تحقیقات دارن. کسایی که مایل باشن تفسیر آیه سوره آل عمران را در این تفاسیر جدید ملاحظه بفرمایند. حالا من نمیتونم وقت شما رو بگیرم درباره این صحبت بکنم. اجمالا در قرآن ما آیات متشابه داریم. این آیات متشابه دستاویزی است برای کسانی که میخوان در دین فتنه ای ایجاد کنند و ذهنها را مشوب کنند، یا به فرمایش مقام معظم رهبری ایمان جوانها را هدف قرار داده. بله اینها را ما در قرآن داریم، اما خود قرآن راهش را بیان فرموده و همان به طور کلی وقتی مفسر را پیغمبر و امام قرار داده در این آیات متشابه باید به اونا مراجعه کرد برای تفسیرش. راه کلیش هم این است که اول ما آیات محکم را که معناش مسلم است اونا را ملاک قرار بدیم، متشابهات را بر اساس اونا تفسیر کنیم. یعنی تفسیر متشابهات هیچگاه نباید به گونه ای باشد که با مفاد آیات محکم تنافی داشته باشیم. اون آیات محکم اصلا اونها هیچ ابهامی درش نیست، اونا را باید پذیرفت. بعد بر اساس اونها اون آیاتی که متشابه هست دو تا معنا داره، یکیش موافق است با اون آیات محکمات، یکیش مخالفه. اون معنایی که موافق محکمات است باید پذیرفت. خود قرآن اشاره داره به این مطلب، میفرماد آیات محکمات ام الکتاب اصلا مادر هستند نسبت به سایر آیات. برای اینکه سایر آیات را ما بتونیم بفهمیم و ازش استفاده کنیم بعد برگردونیم به این آیات محکماتی که جنبه اصل دارن. برای این کسانی که میخوان سوء استفاده بکنن و قرآن را به صورتی تفسیر بکنن که با اغراض خودشون یا اربابانشون وفق بده، از این آیات متشابه استفاده می‌کنن. این روش چیز تازه ای نیست. از صدر اسلام، از زمان قدر مطلقاً، از زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه وجود داشتی. اسمش هم تفسیر به رأی بوده. میگفتن کسانی هستن که تفسیر قرآن را از پیغمبر و امام یاد میگیرن یا بر اساس استفاده از آیات محکمات. کسانی هم هستن به دلخواه تفسیر میکنه. تفسیر به رأی یعنی تفسیر به دلخواه رأی خودشون، هرچی دلشون میخواد میگن معنی این آیه اینه. اگر مروری روی نهج البلاغه بکنید در چندین خطبه امیرالمومنین صلوات الله علیه هشدار میدن نسبت به اون کسانی که تفسیر به رأی میکنه. حالا برای نمونش یه تیکش رو براتون نقل میکنم، بعد برمیگردم به از این شبهه و پاسخش. در یکی از خطبه ها می فرماید و آخر و قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال و اضالیل من ضلال و نصب اشراكا من حبائل غرور و قول زور و حمل الكتاب على آرائه و عطف الحق على اهوائه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در زمان خودشون از کسانی یاد میکنن که به تعبیر خودشون اسم خودشون را عالم گذاشتن. قد تسمى عالما، نام عالم بر خود نهاده، ولیس به، ولی عالم نیست. خصوصیت این اشخاص اینه اقتبس جهائل من جهال، از ادعی جاهل اومده اقتباس کرده، پوششنی کرده، از هر جاهلی رفته یه چیزی یاد گرفته. و اضالیل من ضلال، از گمراهانی اومده مطالب نادرستی را عرض کرده. فاقتبس جهائل من جهال و اضالیل من ضلال، یه مجموعه ای از افکاری که از جاهلان و گمراهان نشأت گرفته اینا رو جمع کرده، اطلاعات خودش از این افکار اینا به نام علم نامیده، خودش هم عالم. خب وقتی میرسه به مطالب قرآن چیکار میکنه؟ قد حمل الکتاب علی آرائه، قرآن رو طبق آراء خودش حمل میکند و تفسیر میکند. یعنی که منظور این آیه این مطلب است که رأی خودش است. و عطف الحق علی اهوائه، حق را متمایل می کند، می چرخونه به اون طرفی که هوا و هوس خودش اقتضا می کنه. عطف الحق منعطف می کند، می گردونه حق را به اون طرف اهوا و هوس های خودش. تا ادامهش می فرماید فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، چنین کسی ظاهرش آدمیزاده ولی باطنش حیوانه. و نهایتا می فرماید ذالک میت الاحیا، دیگه همه خود را نکنم وقتتون زیاد بگیر. یعنی در زمان خود امیرالمؤمنین کسانی بودند که این بلا رو به سر مردم می آوردن، خودشون در یک مسندی می نشستن، یک جفتی می گرفتن که ما عالمیم، برای اینکه با دیگران فرق داشته باشن یه مجموعه ای از افکار عده گمراه را جمع می کردن و اینا را عرضه می کردن. مردم رو که دیگه خبر نداشتن خیال می کردن اینا یه چیز نویست، اینا ابتکارات خودشونه. این جریان همیشه بوده، امروز هم هست، منتها به صورت نوین. کسانی داریم افکاری رو که عرضه می کنند به عنوان ابتکارات خودشون، مطالبی است که دقیقاً بین 50 تا 100 سال پیش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها گفتن، اسنادش هست. اینا میان به هم به عنوان یک حرفای نوی که ابتکار خودشون هست و خودشون رو پدر این علم و این مطالب معرفی میکنن، اینا رو عرضه میکنن. تازه این افکار چیه؟ افکار از کسانی است که خودشون شکاکن و اعتراف میکنن که انسان به علم یقینی نمیتواند برسه. اون وقت سعی میکنن اینها رو به خورد من و شما بدن. خب اگه شک مشکوک از این مطالب و نمیشه رسید، پس چه اصراری دارید که این حرفا رو به مردم القا کنید و تذکر کنید؟ خود شما میگید آدم نمیتونه علم پیدا کنه، یعنی حرفای مشکوکی است. خب پس چه اصراری دارید این حرفای مشکوک خودتون را به دیگران بقبولانید؟ به هر حال اینها هم از همین شیره استفاده میکنند که خود قرآن پیش بینی کرده، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. امشب فکر نمی کنم راجع به تأویل صحبت برسم، بحث بکنم بحث ناقص میمونه. این ابتغاء تأویله طلبتون انشاءالله جلسه بعد اگر حیاتی بود راجع به اون صحبت کنم. پس منشأ قرائت های مختلف از اینجا ناشی شده که دیدن اون مطالبی که به نام مطالب کتاب مقدس و مطالب دینی از طرف کلیسا القا می شد، نه با عقل سازگار است، نه با تجربه های علمی و نه با اسناد تاریخی. مجبور شدن بیان دستکاری کنن اینا رو. بعد کسانی این راه را تحمیل کردن بر اسلام و قرآن، گفتم باید قرآن هم را همین بلا را به سرش آورد، همون کاری را که مسیحیان نسبت به انجیل، به تورات و انجیل کردن، ما هم باید نسبت به قرآن این کار انجام بدیم. این باب شد. امروز ملاحظه می فرمایید وقتی کسانی اعتراض میکنند که این حرفی که میزنید خلاف قرآن است، خلاف اسلام است، فورا میگن کدام اسلام، کدام قرائت؟ قرائت ها مختلفه، صرف این که آخوندها گفتن این خلاف اسلامه که این درست نمیشه، این اسلام آخونداست، اسلام دیگری هم داریم. حرفایی که ما میزنیم طبق اون اسلام نوین است، اون اسلام مترقی، اسلام پیشرفته. اسلام آخونده اسلام ارتجاعی و کهنه است، مال 1400 سال پیش. ما یه اسلام نوی داریم، مال امروز، امروز نازل شده از آسمان، و نو بهتر از کهنه است. اینم اسلام. شما میگید حتما اون اسلام آخونده رو که مال 1400 سال پیش بپذیریم؟ چه کاریه؟ ما اسلام کسانی رو میپذیریم که اونا میگن مسلمانیم، ما میگن روشن فکران مسلمان، مسلمانان روشنده، روشن فکران مذهبی. شما بخوانید روشن فکران لا مذهب، اینا میگن اسلام اینه. خب آخونده میگن اسلام اونه. اینا تحصیل کرده های لندن هستن، تحصیل کرده های فرانسه هستن، تحصیل کرده های آمریکا هستن. خب اینا نابود بهتر میدنن. ما اسلام اینا رو میپذیریم، چه لزومی داره اسلام آخونده رو بپذیریم که میگن امام صادق 1400 سال بیشتر حالا مطلبی گفته؟ خب خیلی قدیمی هم. و این مطلب در بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور رایج شده. بنده که عزمی کنن ولا ینبعو که مثل خبیر، کسانی که در عالی ترین سطوح تصمیم گیری است، وقتی صحبت میشه که آقا این خلاف اسلامه، میگن کدوم اسلام، طبق کدوم فراه. خب حالا اینو شبهه، اگه کسی اگر نداره خب دارن میگن دیگه. وقتی میگن اسلام هم قرائت‌های مختلف داره، ما چی جوابش بدیم؟ البته اونا به این سادگی هم اکتفا نمی‌کنن، کم کم بالاخره چندین سال کار کردن. متاسفانه بعضی کسانی هم که ادومت پارچه دور سرشونه، اینا هم کمک میکنن بهشون. دزدی که با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اینا هم کمکشون میکنن، یه شبهاتی درست میکنن که بتونن بیشتر جوانا رو فریب بدن. از جمله شبهات چنینه، میگن آقا شما این رساله های عملیه به نام اسلام عرضه نمیشه؟ چرا؟ این رساله های عملیه با هم یکیه؟ نه فرق داره. قرائت ها هن یعنی هن؟ یه مشاهدی میگه اسلام اونه که من میگم، یکی دیگه میگه اسلام اونه که من میگم، همون قرائت های مختلف. پس ما باید بپذیریم که اسلام قرائت های گوناگون داره. اگه بنا بود یک قرائت داشته باشه، پس ما یک رساله عملیه نباید بیشتر داشته باشیم از اول اسلام تا به حال، چون که در هر زمانی ده ها رساله عملیه است، با هم اختلافات زیادی هم داره. پس معلوم میشه قرائت های مختلف در اسلام پذیرفته شده. خب به یک جوانی که اصلا از مسائل اسلامی و معارف اسلامی خبری نداره، یه نوجوان یه همچه حرفی را القا بکنن، خب خیلی راحت بپذیری. نظرهای علما درباره اسلام، مگه این احکامی که میگن احکام اسلامی است؟ خب چرا؟ نظرهاشون با هم فرق داره. خب بله، پس معلوم میشه قرائت ها مختلف. قرائت ها مختلف یعنی همین. و چیزهای از این قبیل که دیگه وقت میگذاره نمیرسم همش رو توضیح بدم. پس شبهه به این صورت مطرح میشه که مطالبی که به عنوان دین بیان میشه طبق برداشتی است که معزی از علما و دانشمندان این برداشت ها را دارن، و ما داریم در بسیاری از مسائل دینی که برداشت های دیگری هم هست. پس معلوم میشه که یک مطلب دینی ممکنه چند جور برداشت داشته باشه. این همینه که میگیم مطالبینی دینی قرائت‌های مختلف دارید. خب شما میتونید قسم بخورید که فتوای مثلا حضرت امام نسبت به فلان مسئله درست تر بود، یا فتوای مرحوم آقای بروجردی، یا فتوای اگر اختلاف فتوایی باشه اختلاف فتوای مقام معظم رهبری، شما میتونید بگید کدومش درست تره؟ نه، چه میدونیم حالا کدومش مطابق واقعه. پس نتیجه این که همه قرائت ها مثل همه، همونطور که شما نمیتونید بگید فتوای مرحوم آقای بروجردی درست تر بود یا حضرت امام یا مقام معظم رهبری، قرائت های دین هم همینطور. یک قرائتی آخونده دارن، یک قرائتی دارین دانشگاهی ها دارن، کسانی هستن که لندن درس خوندن اونا دارن، کدومش درست تر هست؟ خب نمیشه گفت کدومش درست تر همش نسبه هم. خب در مقابل این شبهه چه جوابی باید دار؟ شبهه را خوب در اذهانتون جا افتاد دیگه، اما جوابش، ما در هر حوزه معرفتی انسان که شما فکر کنید یک سلسله مطالب قطعی یقینی حل شده هست که دیگه چکشخور نداریم. یک سلسله مطالبی است که هنوز حل نشده، دانشمندان نظریات مختلفی درباره اونها ابراز میکنه. بعضی علوم هست یقینیاتش بیشتری، مثل ریاضیات. قضایای ریاضی اونایی که با برهان اثبات میشه خیلی کم درش اختلاف پیدا میشه. بعضی علوم هست نه، مطالب یقینیش کمتره، بیشتر مطالبش ظن نیست. یک نظریه ای را عالمی میده، کسانی تأیید میکنند، رواج پیدا میکنه، شهرت پیدا میکنه، بعد از چندی یک کسی دیگه میاد اشکال درش میکنه، میگه نه این درست نیست، اینم شاهدشه، دوباره این نظریه متروک میشه تا یک نظریه سومی پیدا بشه. تاریخ علم هم ایناست. حالا آیا به خاطر وجود مسائل حل نشده و اختلافی در این علم باعث این میشه که همه مطالب علم بره زیر سوال، یا نه باید مرزی قائل شد بین مطالب یقینی و مطالب حل نشده و غیر یقینی؟ اگه ما در ریاضیات هنوز مسائلی داشتیم که هنوز حل نشده بود، باید بگیم دو دو تا چهار تا هم غلطه، یا این هم یه قرائته؟ یه قرائت هم نکه دو دوتا میشه 679 تا، هم یه قرائت. قطعیات یک علم که وقتی برهان یقینی داری همه علمای اون علم دارش اتفاق دارن، اونایی که غرض مرضی ندارن، اونایی که بر اساس متد صحیح اون علم کار میکنن، این هیچ وقت اختلاف درش پیدا نمیشه. بله یه سلسله مسائلی هست به یک دلایلی ممکنه حل نشده باشه، ظنی باشه، اختلاف درش واقع بشه. ما در دین هر دو دسته مطالب رو داریم، یه دسته مطالب هم در زمینه اعتقادات هم در زمینه احکام مطالبی داریم که هیچ اختلافی درش نیست. از اونجایی که تاریخ اسلام نشون میده تا این زمان هیچ مسلمانی نیومده درباره اونا تشکیک رو کنه، مگر مزدور خارجی باشه، اون استثناست، اون مسلمان نیست. مسلمان واقعی نیومده درباره اینا تشکیک رو کنه، عرب و عجم و ترک و فارس و ایرانی و غیر ایرانی و 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش، همه همین رو گفتن. شما مثلا یه نفر مسلمان پیدا میکنید که بگه خدا دوتا هست، بگه اسلام گفته خدا دوتا هست، احتمال میدید یه مسلمان همینجا پیدا بشه؟ هیچ کتاب حالا چه حالی زده. یه مسلمانی توی یه گوشه دنیا، تو فیلیپین فرض کنید، توی جزایر فیجی فرض کنید، پیدا شده بگه نماز صبح 3 رکعته، یا نماز رو باید طرف مثلا بیت المقدس بخونه یا طرف کاخ سفید باید بخونه، کس پیدا شدن چه روزه؟ با همه میدونن هر که نماز بلده از اسلام، هر که اسلام رو میدونه میدونه نماز داره، هر که نماز رو میدونه میدونه نماز صبح 2 رکعته، هر نماز خونی میگه طرف قبله یعنی طرف کعبه باید نماز خوند. آیا هیچ که پیدا شده که در باره اینا تشکیک رو بینه؟ میگه قرائت من اینه که نماز صبح 3 رکعته. چرا؟ برای اینکه این مسئله قطعی است، ضروری است، برهان یقینی غیر قابل تردید داره. به اصطلاح منطقی دلیلش از متواترات و نصوص قطعی است. از نظر سند متواتر، از نظر دلالت قطعی. چنین مطالبی جای اختلاف نظر درش نیست. اگه یک کسی بگه من یک قرائت دیگری دارم، بعد زد تو درنش. این همون است که امیرالمومنین فرمود فالصورت صورت انسان و القلب قلب حیوان حیوان. این مرض داره، این میخواد ایجاد فتنه کنند، این میخواد ایمان مردم از بین ببره. همینطور که هیچ که شک نداره که لندنی وجود داره، شما خودتون دیدی؟ شاید مثلا در اینجا نمیدونم یه نفر پیدا بشه، ده نفر پیدا بشه که لندن رو دیده باشه، ولی همه یقین دارن هست. چرا؟ چون متواتر است، اونقدر در این زمینه نقل شده که هیچ جای شبهه دیگه نیست. این نمیشه بگن قرائت من اینه که ها اصلا لندن یه خواب و خیالیست، اصلا وجود خارجی نداره. مطلبی که با دلائل قطعی ثابت بشه، یعنی از نظر سند متواتر باشه، قرینه یقینی داشته باشه، از نظر محتوا و مضمون هم هر عاقلی که با متدولوژی اون علم آشنا باشد همین معنا را قطع کنه. اگه غیر از این بگه یا متد تحقیق این علم بلد نیست، درسش رو نخونده، زبانش رو بلد نیست، ادبیاتش رو بلد نیست، یا مرض داره، اینجا دیگه قرائت و قرائت بر نمیداری. اما در اسلام مطالبی داریم که به دلایلی به این حد از یقین نرسیدی. چرا؟ دلیل روشنی که ما داریم اینه که ما دستمون به امام معصوم نمیرسید. این لااقل یکی از مهمترین دلایلش. اگه امروز دست ما به وجود مقدس ولیعصر ارواح نافذه میرسید، هر مطلب مشکوکی را میپرسیدیم، جوابش ایشون که میفرمود یقینی بود دیگه. اما بسیاری از مطالبی که امروز ما در دین داریم و احتیاج داریم بهش و باید عمل کنیم، این به وسیله روایاتی است که در طول 1400 سال هزاران آفت بهش خورده. بسیاری از این کتاب هاست که مدت ها زیر خاک دفن شده از تقیه، از ترس این که نویسنده شا بکشند. بعد از مدت ها که یک طایفه ای مغلوب می شدن، منقرض می شدن، اون وقت می رفتن اون را از زیر خاک در می بردن. یا وقتی مثلا از یک خطی به خط دیگری منتقل میشه، خب میدونید اون وقتا خطی که رایج بوده زمان ائمه اطهار اینا خصوصا اوایل، خط کوهی بودی، خط کوهی نقطه و این حرفا نداشتی، خیلی حروف شبیه هم نوشته میشه. خوندن این خط که اینجا مثلا این را از یا زای، این باید با قرینه فهمی چون نقطه نداره اون زبان اون خط. خواننده ممکنه گاهی در خوندنش اشتباه بکنه که باید اینجور خون یا اونجور، دستی به امام هم که نیست، مطلب میشه مزنون. و دلایل دیگری که بسیاری از مطالب از روی تقیه گفته شده، تشخیص دادن این که این مطلب از روی تقیه است یا نیست، قرائن رو باید دید، مجتهد باید با 50-60 سال زحمت کشیدن توان این را پیدا کنه که سعی کنه اطمینان بیشتری به خود پیدا کنه. آخرش هم ممکنه به یقین نمیرسه، آخرش هم به الاقوا اقوا این است که اینجور باید عمل کرد. چرا؟ به خاطر همین که گفتم دلائلی که باید این مطلب را اثبات کنه، این دلائلش درش شکوکی هست، شبهاتی هست، خدشه‌هایی هست، به زودی نمیشه به یقین رسید. سعی میکنه که فتوای نزدیک به واقع را پیدا کنه، ولی آخرش هم مطمئن نمیشه. به خاطر همین جهاد یا میگه اقوا این است، یا میگه احتیاط ترک نشود، یا فیه تأملان فتاوای مختلفی رو آقایون. اختلاف فتاوا مال اینجور دست نداره. تو هیچ رساله دیدید در این که بگن رکعات نماز چند تا با هم اختلاف داشته باشید؟ درباره احکام جزایی اسلام، حد سارق، حد زنا، هیچ جا دیدی درش اختلافی باشید؟ چون نص قرآن است. اما کسانی که امروز مدعی قرائت‌های جدید هستند میگن با این که نفس قرآن است، اما قرائت ما این است که نباید عمل کرد. روشن فکر مذهبی نمیگن اسلام را قبول نداریم، میگن بعد اسلام در 1400 سال بیشتر نازل شد، اما احکامش به درد امروز نمیخوره. مسلمانی ما نمیگه پیغمبر دروغه، اما اون به درد امروز نمیخوره، اصلا برای امروز نیامده. قرائت ما این اونجایی که قرائت دیگری میشه مطرح کرد، فتوای دیگری میشه مطرح کرد، چیزیست که دلیل یقینی ندارد، به خاطر اینکه ما دسترسی به امام معصوم نداریم، دلیل متواتر هم ندارد. تا یک خبری به حد تواتر برسه خیلی باید شرایط داشته باشی تا اثبات بشه که این خبر متواتره، شکی درش نیست. اینجور مطالب متواتر در همه احکام نداریم، اما اگه در بعضی احکام مطالب ظنی داریم، معناش اینه که از اونجای متواتر هم دست برداریم، از اینکه خدا یکی هست اونم دست برداریم. امروز میگن همین تئوریسین ها که درباره مفهوم خدا هم ما نمیتونیم یک مفهوم واحدی عرض کنیم که بگیم این حتما منظور قرآن اینه. معنای خدا درسته که قرآن میفرماد الهکم الهون واحد، اما واحد یعنی چی نمیدونیم، قرائت ها مختلف. صرف این که بعضی از مطالب زن نیست، بعضی احکام فتاوای مختلف درش هست، این معناش اینه که همه چیز قابل اختلافه. باید فرق بذاشت بین ضروریات و یقینیات و مسلمات از یک طرف، مظنونات و مشکوکات از یک طرف. این یه مطلب. مطلب دوم، حالا اونجایی که مظنوناته، وقتی فتوای مثلا فرض کنیم مرحوم آقای بروجردی با مرجع دیگری تفاوت داره، وقت باعث میشه که من بقال هم بیام بگم منم فتوا مینه، چون مرحوم آقای بروجردی با مرجع دیگری فتواشو فرق داشته باشه، چون اونا اختلاف داشته باشن، پس من حق دارم فتوای سوم میبینم. اون جایی که جای اختلافم هست، صاحب نظران متخصص حق اظهار نظر برند، نه هر کسی. در همه علوم همینطوری. ما امروز در مسائل پزشکی مسائلی داریم که بین متخصصین اختلافه که این بیماری رو باید به این صورت معالجه کرد یا به اون صورت، اختلاف نظر داره. حتی دو تا پزشک توی یک شهر درباره معالجه یک مرض اختلاف نظر داره. اون میگه من تجربه کردم این دارو بهتره، اون میگه من تجربه کردم اون دارو بهتره. حالا چون دو تا پزشک با هم اختلاف دارن، بنده ای که اصلا از الفبای پزشکی سر نمیارم، من حق دارم بیام این نسخه سومی بدم؟ میگن آقا تو چه حق داری نسخه بدی؟ میگن برای اینکه اون دوتا پزشک با هم اختلاف دارن دیگه، منم یکی. اونا پزشکن، درسشو خوندن، گواهی نامه دارن، دکترا دارن، اساتیدشون تصدیق کردن که اینا حق نسخه نوشتن دارن. اون کسانی که اظهار نظر میکنن متدولوژی اون علم را بلد هستن، شیوه تحقیق در اون را بلدن، کلی زحمت کشیدن تا تجربه کردن یه دارویی را تجویز کنن. یه کسی که اصلا الفبای پزشکی سرش نمیشه، اون چه حق داره بیاد نسخه بنویسه؟ فورا تحت تعقیب قرار میگیره. مگه به هر کسی اجازه میدم یا نسخه بنویسه تباوت بکنه؟ همه دنیا روششون اینه. در اون حوزه های این مطلب رو یاد بگیرید، در اون حوزه های معرفتی که مطالب غیر یقینی وجود دارد، فقط متخصصین حق اظهار نظر دارند. دیگران اگر نظری بدن قابل پذیرفتن نیست، بلکه احیانا قابل تعقیب قانونی است. دین هم یک سلسله مسائل نظری و قابل اختلاف دارد. همین که مثلا تسبیحات عربه باید 3 مرتبه بخون یا 1 مرتبه کافی، یه چیزهای از این قبیل. میگه اختلاف فتاوا توی رساله عملی چقدره؟ در یه همچون مسائلی که کمابیش بین صاحب نظران اختلاف هست، فقط متخصصی یعنی همون مجتهدی. مجتهد یه چیز عجیبی نیست، مجتهد یعنی متخصص در شناخت احکام اسلام، مثل اینکه طبیب یعنی متخصص در شناخت دارو و معالجه مریض. همونطور که همه اوغلا در اون چه احتیاج به اظهار نظر متخصص داره فقط به متخصصش مراجعه می کنن، نه به هر کسی دیگری. در دین هم، معرفت دین هم، باید به دین شناس مراجعه کرد. در احکام فقهی هم باید به کسی مراجعه کرد که 50 سال درباره متد تحقیق در اون علم کار کرده. با وجود اونها چطور ممکنه کسی مراجعه کنیم که هنوز الفباش هم بلد نیست؟ ترجمه درستی از یه آیه قرآن یا حدیث نمیتونه بکنی. اون وقت بگیم این بچون بیان للناس هست، همه حق دارن بگن، هچ میفهمن عمل کنن. در عرف و عقلا یه همچی چیزی پذیرفته شده است. هیچ عاقلی اجازه میده یه مطلبی که احتیاج به تخصص داره، یعنی میشه درش اضطراب باشی. مسائل تخصصی یعنی همین مسائل، یعنی مسائلی که جواب قطعی روشن نداره. در چنین مواردی باید متخصصی نظر نظر کنه، ممکنه نظرشون هم فرق داشته باشه، ولی این معناش این نیست که غیر متخصص بتونه نظر نظر کنه. پس این که گفتن چون اختلاف فتاوا ما در فقه داریم، این همون اختلاف قرائت هاست و این معناش اینه که در همه امور دینی میتوان نظری برخلاف اون که تا به کنون گفته شده ابراز کرد. اون مقدمه و این نتیجه هر دوش غلطه. اختلاف فتوا فقط در مسائل ظنی و مشکوک است، نه در یقینیات، نه در ضروریات. ضروری دین منکرش خارج از دین است. کسانی که یادشون میاد در اوائل انقلاب یک گروه از همین ملی مذهبی ها درباره لایحه قصاص اظهار نظر کردن، همین هایی که امروز بسیاریشون در مراکز تصمیم گیری دخالت دارن. به حمد الله این چند روزا دیگه مشتشون باز شده و از طرف دادگاه اعلام شده که اینها خائن هستند و در صدد براندازی بودند، ولی تا چند روز پیشتر مسئولین کشور به اینها احترام میگذاشتند، در کارا با اینها مشورت میکردند، نظر اینا در خیلی جاها برایشون حجت بود. در اون زمان کسانی گفتند این لایحه قصاص، یعنی وقتی کسی میکشه کسی را باید کشته بشه، اگه دست کسی را برید باید دستش را ببارن، حق داره اون طرف قصاص کنه، البته بعد از زیادات کن. این لایحه گفتن این غیر انسانیست، تعبیرشون بود تا این احکام غیر انسانیست چون خشونت آمیزی. یک کسی آدم کشته خب برید زندانش کنید، چای اعدام مطالبی گفتن در این سبیان. و یک اعلامیه ای دادن از طرف جبهه ملی، حقوقدانان جبهه ملی، که این لایحه که بر اساس نصوص قرآن و حدیث هست این انسانی نیست. امام فرمودن بلافاصله کسانی که این حرف زدن اگه توجه دارن چی گفتند خونشون هدره، زنشون برشون حرام است دیگه، اموالشون هم منتقل بشه به وارثان مسلمانشون، مرتدن، اینا دیگه مسلمان نیستن، و چون مسلمانی بودن که از دین خارج شدن خونشون هم هدره. با همین نهیبی که امام زد اینا بسیارشون فرار کردن رفتن خارج، که هنوز خارجن، بسیارشون در فرانسه هستن، بسیارشون در امریکا هستن. اون وقت امروز این همین مطالبی که اون روز امام فرمود موجب ارتداد میشه صریحا تو روزنامه ها، روزنامه هایی که با سوبسید وزارت ارشاد اداره میشه، صریحا نصوص احکام اسلامی انکار قرار میگیره، کسی هم حرفی نمیزنه. چرا؟ چون قبلا زمینش رو فراهم کردن، فرهنگ تساهل و تسامح اون زمینه رو درست کردن تا هر غلطی میخوان بکنن و کسی نفس نکشید، یعنی تو خشونت میشه. قطعیات و ضروریات اسلام اختلاف قرائت بر نمیداره، یک قرائت داره و همونه که پیغمبر و امام فرمودن و همه علما شیعه و سنی گفتن، و از جمله حکمی است که امام درباره سلمان رشدی دادن و تمام علمای سنی هم تأیید کردن، گفتن حکم اسلام همین، کسی که نسبت به پیغمبر اهانت کند خونش هدره. امام این فتوا را داد، علمای اهل تسنن هم این فتوا را تأیید کردن، گفتن تنها فتوای شیعه نیست، همه علمای اسلام فتوا شدن، یعنی اینها از قطعیات اسلامه. اینجا دیگه نمیشه گفت قرائت من این است، شما بیجا میکنید که این قرائت میکنید، قرائت همون است که خدا گفته، همون است که پیغمبر فرموده، همه ائمه اصحاب عشر فرموده، همه علمای شیعه و سنی گفتن. این جایی نیست که بگن قرائت مختلفه، چون درباره تسبیحات اربعه دو نظر هست که آیا سه مرتبه لازمه یا یک مرتبه، در این احکام قطعی اسلام هم ما هم یه نظر دیگری داریم. خب خیلی بیجا میکنیم، اولا احکام قطعی با احکام ظنی و مشکوک فرق داره، ثانیا در مظنونات و مشکوکات هم صاحب نظران حق دارن، اونم بر اساس رعایت متدولوژی اون علم، یعنی با رعایت قواعد اصول الفقه، نه از هر کسی از راه رسیده بگه نظر من همین است. حاصل عرایزم این که این مسئله اختلاف قرائت ها از شبهه هایی است که از مغرب زمین سوغات آورده شده برای ما. هدف از وارد کردن این سوغات تضعیف اعتقادات دینی مردم، برای اینکه بعد طوری بشه که هر چی شما به اسلام نسبت بدید بگن نه این قرائت شماست، اعتراض دیگه هم هست. پس مخالف اسلام کیه؟ هیچ کسی نمیشه به مخالف اسلام، چون معلومه اسلام کدومه. اگر فردا فلان مرجع تقلیدی خواست بگه کسی که منکر ضروریات دین است از کافر خارج، کافر است از دین خارج شده، میگن کدوم اسلام؟ این ضروریاتیه که شما میگید، ما اینا رو ضروری نمیدونیم. و اصلا خروج انکار ضروریات کی گفته اونجا به ارتداده؟ قرائت ما این نیست. هر چه بخواد به اسلام نسبت بگید این قرائت شماست، قرائت ما غیر از این. دیگه چی میمونه برای اسلام؟ پس برای اینکه اسلام را از مردم بگیرند، بهترین راه این است که بگن قرائت واحدی نیست. هر چه شما بگید از اسلام هست، میگیم نه این طبق نظر شماست، نظر ما غیر از این. پس هیچ حجتی ندارید. و اما دلیلی که به اصطلاح میارن که اختلاف فتاوا بین فقها هست، این جوابش این است که این اختلاف در مسائل مزنون و مشکوک است. تازه اختلاف نظرش هم حق صاحب نظران است، نه کسی که در اون علم صاحب نظر نیست. اون هم فقط برای مقلدین خودش معتبر است، نه برای همه مردم. و بالاخره در دین، در احکام اجتماعی اسلام، باید یک فتوای معتبری باشه که از نظر رسمی و قانونی اون ملاک عمل قرار بگیره. حالا کسانی هم نظر مخالفی در همون احکام ذنی داشته باشن، برای خودشون یا احیانا مقلدینشون معتبره. اصل مسئله فرق گذاشتن بین قطعیات دین و غیر قطعیات است. اینو فراموش نکنید. اونا سعی میکنن بگن در دین قطعی نداریم، همه چیز مشکوکه. خب اگر این است بگید، پس اسلامی که شما ادعاشو دارید چیه؟ هیچ جوابی ندارن دادن. برای اینکه هر چی بگید تازه میگه این طبق نظر شماست، یکیست دیگری میگه اسلام چیز دیگریست. و بالاخره میدونید مقاله نوشته شد چندی پیش به یکی از مجلات به نام ذاتیات و عرضیات دین، که چه چیزهای ذاتی دین است که اگر اینها نباشد دین نیست. تقریبا تمام یقینیات و ضروریات دین گفته این از عرضیات است. آخرش سوال که بالاخره درباره عقاید دینی، اعتقاد به خدا جزء دین هست یا نه؟ گفتن نه، اعتقاد به خدا از ذاتیات دین نیست. ممکن آدم دین داشته باشه و اعتقاد به خدا هم نداشته. پس چیه ذاتیات دین؟ یک چیز، و اون اینه که بشر خدا نیست. این امر منفی، این ذاتیات دینه. هر که دو بشر خدا نیست، این دیگه مسلمانه. اینو افسانه نیست، با شوخی نیست. تو مجلات جمهوری اسلامی ایران که افتخار بعضی از دولت‌ها این است که این مجلات ها رایج کردن و بهشون سوبسید میدن، این مطالب نوشتن. آخرش که شما میگید، میگن این اسلام شماست، این اسلام آخونداست، این اسلام مرتجعینه. بله، ما یک اسلام ناب داریم، یک اسلام آمریکایی یا اسلام شیطانی. این همین هست. اسلام ناب همون است که پیغمبر، امام، همه علما فرمودن. ضروریاتش هیچ جای اختلاف درش نیست. اون میشه اسلام ناب. این اسلام هایی که به نام اسلام چیزای دیگه میگن، اینها شعبه های مختلف اسلام آمریکایی است. بله این جور هست. این هم از باب اطلاق مجاز، بر اطلاق اسم حقیقت بر مجازه. مثل اینه که بگید شیر دو جوره، یک شیر درنده است، یکی هم آدم خیلی قوی. آدم قوی که شیر نیست، اسم شیر میذارن روش مجازنه. ولی به هر حال به این معنا چرا اسلام آمریکایی داریم؟ یعنی اسلام تقلبی، اسلامی که واقعیت نداره. اما اسلام واقعیت یه چیزه و یک قرائت بیشتر نداره. در موارد ظنیش و مشکوکش اختلاف فتوا هست، اما برای صاحب نظران اونا در همون موارد مزنون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.